52 بود، مالکیت توپ 40%، فرانسه 60%، بلژیک تعداد پاس‌های بلژیک 630 تا پاس بوده و فرانسه 342 پاس. تعداد حملات خطرناک در چارچوب فرانسوی ها 5 تا داشتن و بلژیکی ها 3 تا. میزان دوندگی دو تیم مساوی بوده، 102 کیلومتر هر دو تیم دویدند و بهترین بازیکن هم زننده گل ساموئل اومیتیتی بود که بهترین بازیکن این زمین شناخته شد، بازیکن تیم بارسلونا. و این بازی 5 کارت زرد داشت. آقای روشنزاده، 3 تا کارت زرد فرانسوی ها گرفتن و 2 تا هم بلژیکی ها. همونطور که خودتون هم اشاره کردید، در اواخر بازی کمی این بازی به خشونت کشیده شد. داوری بازی رو چطور دیدید؟ آندریاس کونا از اوروگوئه.
داور اوروگوئه خوب بود، یعنی چاره‌ای نداشت، به یه جایی رسیده بود بازی. اولا نیمه اولش خیلی تمیز پیش رفت و من گفتم باری کلا اینا چقدر خوب دارن تمیز بازی میکنن، دوتا همسایه، دوتا دوست. ولی از بعد از گل فرانسوی ها یه خورده رنگ خشونت گرفت و این داور اوروگوئه آندرس کونا چاره‌ای نداشت جز کارتایی که داد تمامش درست بود و اشکالی نداشت. و یادمونم باشه که هر دو تا
آقای روشنزاده، صدای شما قابل شنیدن نیست، بکنم مشکلی هست در خط تلفن شما. من گفتگو رو ادامه میدم با آقای خسرو جردی. خواهش میکنم از همکارم در اتاق فرمان که یک بار دیگه با شما تماس بگیرن. پس من با آقای خسرو جردی بحث رو پی میگیریم. آقای خسرو جردی، آقای روشنزاده از داوری صحبت کردند، یه نگاهی هم داشته باشیم به اظهارات دوتا مربی ها در کنفرانس خبری این بازی. سرمربی بلژیک گفته بود که آقای مارتینز که تمرکز مهمترین به اصطلاح ابزار این تیم خواهد بود در بازی با فرانسه و بازی با برزیل، این تیم رو تا حدودی زیادی خسته کرده. میدونیم که قبل از بازی بلژیک با فرانسه، بلژیک با تیم برزیل بازی کرد و در یک بازی خوب تونست برزیل رو ببره. سرمربی فرانسه هم گفت که تا الان تیم فرانسه که به این مرحله رسیده خودش خیلی ارزشمنده و شرایط این تیم با اون چی که در 2016 داشته در جام ملت‌های اروپا متفاوته، چرا که این تیم با اینکه جوان‌تر شده اما تجربهش بالاتر رفته. میخواستم از شما بپرسم آقای خسرو جردی، این تیم فرانسه فعلی چه تفاوتهایی با فرانسه جام ملت‌ها در سال 2016 داشت؟
خدمت شما عرض بکنم، خب این یکم تکمیل تیم تکمیل تر شده فرانسه. فرانسه در یورو 2016 در فینال مغلوب پرتغال شد در مقابل دیدگان تماشاگران، به یه نوعی نشون دادن تو خارج از خونه بهتر دارن بازی. تورنمنت بزرگی مثل جام جهانی واقعا تورنمنت سنگینی است، از روز اول تا روز پایان هر تیمی که میخواد موفق بشه واقعا باید برنامه‌ریزی درست بکنه. دشان من فکر می‌کنم یه تجربه تلخی از شکست در فینال در اون بازی با پرتغال داشت و به یه اومد ضعف‌هاشو ترمیم کرد. بازیکنانی که در تیم ملی فرانسه تو همین جام جهانی حضور داشتن قبلا هم در تیم فرانسه تو هم یکی دو سال قبل بودن، اما اومدن و اشتباه‌ها رو کمتر کردن، خصوصا بازیکنان مثل گریزمان، مثل کانته، این بازیکنان کلیدی هستن، اولیویه ژیرو و اضافه شدن امباپه جوان و یه دروازه‌بان درجه مثل هوگو لوریس. من آقای جمال خدمتتون عرض بکنم، بازی‌های قبل ایراد می‌گرفتن که لوریس دروازه‌بانی است که هنوز خوب محک نخورده، تیم قوی به پست فرانسه نخورده. ایشون اعلام کرد که مقابل بلژیک قطعا نشون خواهد داد که میتونه دروازه‌بان بود. در همین بازی هم یک فرصت بالای 90% گل رو گرفت و نشون داد دروازه‌بان بسیار بزرگیه. و میخوام تکمیل بکنم عرضمو که فرانسوی برای مسابقات کاملا برنامه دارن و خدمتتونم عرض کردم اگر اتفاق خاصی رخ نده و شب فرانسوی باشه، مطمئنا جای یک شنبه شب قهرمان جام جهانی بشن. واقعا شایسته قهرمانی هستن و تو اینجای کارم من فکر می‌کنم بی‌نقص‌ترین تیم مسابقات هستن.
بله، تشکر. آقای روشنزاده، شما صدای ما رو دارین؟ هنوز آقای روشنزاده موفق نشدیم که باشون تماس بگیریم. همکاران من در تلاش هستن که با ایشون تماس برقرار کنن. آقای خسرو جردی، بحث رو پی میگیریم. به نظر شما بازیکنهایی مثل کریم بنزما از رئال مادرید، مارسیال از یونایتد، منچستر یونایتد، پاید از مارسی، و لاکاتزه از آرسنال، اینا هر کدوم ستاره‌ای بودن در تیم، در باشگاهشون از فرانسه. چطور شد اینها رو نبرد؟ و مثلا بعضی از انتقادهایی که به مربی تیم ملی فرانسه میشه، آقای دشام، میگن خیلی محافظه کاره و خودش هم در کنفرانس خبری گفته بود که اگر کسی اومده جام جهانی 5 گل ببینه اشتباه اومده. و حالا میخواستم ببینم که آیا شما این محافظه‌کاری رو در آقای دشامپ میبینید با این همه ستاره‌ای که هم الان داره و هم در بیرون از این تیم موندن و نتونستن تیم ملی فرانسه رو همراهی کنند؟
ببینید، به یه نوعی میشه بگه که درسته، چون خود آقای دشامپ در زمانی هم که بازی میکرد هافبک دفاعی بود، خب بیشتر وظایف دفاعی داشت، میجنگی و توپ خراب میکرد. خب این بازیکنی که در 98 هم که کاپیتان تیم ملی فرانسه بود جام به دست آورد و اگر این دفعه قهرمان میشه واقعا یه تاریخ ساز در فرانسه میشه. ایشون در جواب منتقدها اعلام کردش که خب بازیکنها رو من همه رو در مسابقات مقدماتی آزمایش کردم و ترکیبی که الان رسیدم ترکیبی است که میتونه فرانسه رو موفق کنه. ایشون مثلا گفت مارسیال بازیکن بسیار خوبی، اما در همین فصلی که در یونایتد بود هر 4 تا بازی یه دونه بازیکن بازیکن ذخیره بود یا بازیکنای دیگه که دعوت نشدن. و ایشون اعلام کرد که واقعا ترکیبی که الان داره به خودش به روسیه میبره ترکیب آرمانی فرانسه هست و در نهایت ایشون مربی هستش که به حداقل نتیجه راضیه. مربی بعضن هجومی نیست، اما مربی هستش کارش بلده و تا اینجای کارم واقعا با این نتایجی گرفته یه مقدار جواب انتقادها رو به خوبی داده و نشون داده که فرانسه رو تونسته خوب رهبری بکنه. بله. اگر در فینال هم بتونه همه شرایط داشته باشه، مطمئنن یه جام تاریخی رو پشت سر خواهد.
ممنون از شما آقای روشنزاده، شما صدای ما رو دارین.
بله.
با آقای خسرو جردی راجع به بررسی تیم فرانسه پرداختیم. حالا نمیدونم تا چه اندازش رو
قسمت آخر صحبت آقای خسرو جردی شنیدم.
بله.
و شما رو که راجع به فرانسه صحبت میکردید و دیدیه دشان و اینکه اگر این تیم قهرمان بشه قهرمانی تاریخی خواهد بود.
بله.
دوست برای دیدیه دشان که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان مربی با تیم ملی فرانسه قهرمان دنیا شده که این درست میبردش در کنار زاگالو، چون این وضعیت زاگالو هم سرمربی تیم ملی برزیل هم داشت، یه بار با تیم برزیل به عنوان بازیکن قهرمان دنیا شد، یه بار هم با تیم ملی برزیل به عنوان سرمربی تیم و بلد. این از این نظر خیلی جالبه. ولی فرانسه من به شما بگم شخصیت قهرمانی داره. من از اولم در روز اول جام هم گفتم گرچه شروع فرانسه در جام یه مقدار حرف داشت و صحبت داشت، ولی به طور کلی تیمیست که همطور آروم آروم و نرم اومده جلو و تمیز فوتبال بازی کرده و تمیز اومده جلو. من شخصیت قهرمانی در تیم فرانسه رو میبینم، ولی این معنیش این نیست که در فینال کرواسی رو میزنه یا انگلیس رو میزنه.
بله.
باید اول صبر بکنیم بازی کرواسی و انگلیس رو ببینیم، بعد هم ببینیم که چه خواهند کرد در فینال.
من برای اینکه حق شما رو همچنان محفوظ بدونم، چون یه چند دقیقه با ما نبودید آقای روشنزاده، سال بعدی هم باز از شما میپرسم. آلن شیرر کاپیتان سابق تیم انگلیس تیم بلژیک رو مجموعه از نمایش های انفرادی توصیف کرده، به نظر شما این توصیف درست هست؟ 30 ثانیه.
اگر بخاطرتون باشه بعد در یکی از همین مصاحبه هایی که داشتیم با هم در طول جام جهانی من یه اشاره کردم به بلژیک، گفتم بلژیک شده برزیل اروپا، یعنی سبک اونا بازی میکنه و این ادعا این مسئله درسته و بلژیک چه مقدار تو اون حالت هستش و بود و بازیه که انجام میداد میگم به اون شکل بود و درست گفته آقای آلن شیرر.
بله ممنون. اما روز چهارشنبه 20 تیر 11 ژوئیه دومین بازی مرحله نیمه نهایی بین دو تیم کرواسی و انگلیس برگزار خواهد شد تا دومین تیم فینالیست این جام هم از بین این دو تیم مشخص شود. آقای خسرو جردی نتیجه بازی کرواسی انگلیس رو چطور پیش بینی میکنید؟ 20 ثانیه.
من خدمتتون عرض بکنم دو تا تیم مطمئنا میان که برن به فینال. کرواسی تیم بسیار خوبیه، یه ضعفی که داره شاید 120 بازیش مقابل روسیه خسته کرده باشه، اما من فکر میکنم این سخت‌ترین حریف انگلیسی‌های جوان هست در این مسابقه و اگر بتونن از این تیم بگذرن فینال فوق‌العاده است. من فکر میکنم اگر کرواسی همون تیم بازی با آرژانتین باشه انگلیس شده سخته.
بله ممنون آقای روشنزاده. 15 ثانیه شما چه پیش بینی دارید از کرواسی و انگلیس نتیجه اش؟
هر دو تا تیم هم کرواسی هم انگلیس بازی سختی خواهند داشت. وقتی به بازیاشون نگاه میکنه در طول این جام جهانی هر دوشون شایستگی ندارن که فینالیست بشن و واقعا مشکل برای من. ولی باز من به نگاه هم بیشتر به عکس آقای خسرو جردی، نگاه من بیشتر به انگلیس.
بله ممنون از شما. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و امیر خسرو جردی تشکر و خداحافظی میکنیم و برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. بدرود و خدا نگهدار.